بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. در بحث تفسیر موضوعات متعدد اعتقادی و مباحث کلامی به فضل الهی تا کنون مطرح شده. مسئله اخیر مورد بحث مسئله ولایت و امامت و خلافت در قرآن کریم بوده. در این مورد بخش مهمی از آیات شریفه‌ای که دلالت بر امامت و خلافت مولا امیرالمؤمنین و ائمه معصومین با کمک روایات معتبر و تاریخ قطعی مطرح است برد رسیده. بعد به این مسئله برداخته شد که اهل سنت به آیات متعددی استدلال کردن برای خلافت مدعیان خلافت به نظر خودشون. چند آیه صحبت شد از آیه هایی که استدلال کردن برای خلافت خلفای مورد ادعای خودشون. یکی این آیه شریف است که قرائت شد که به خصوص در ارتباط با خلافت خلیفه اولشون این آیه شریفه را مطرح کردن و از جمله تفسیرهایی که در آن تفسیر این مطلب به جد مطرح شده است مفصل، تفسیر کبیر، تفسیر فخر رازی است که در ذیل همین آیه شریفه سوره مائده آیه 54 مفصل و مبسوط بحث کرده. به اختصار استدلالشون پاسخ استدلال به عرض میرسد و همین کتابی که نقد ادله خلافت کاملا در این موارد مباحث را به خوبی بررسی کردن. از این آیه که بگذاریم انشاءالله هر کس بخواد بیشتر آیات مربوطه را ببیند به همین کتاب نقد ادله خلافت تألیف آیت الله نجم الدین طبسی مراجعه بشه تا انشاءالله از هفته بعد به مباحث دیگری در مورد تفسیر بپردازیم که به ذهنم رسید از مباحثی که در همین مقوله امامت بحث بشود این است که آیا در قرآن در ارتباط با موقعیت خلقت نوری ائمه علیهم السلام هم آیاتی داریم یا خیر؟ روایات که در این مورد یکی دوتا دهتا ستا نیست، در خلقت نوری اهل البیت قبل از این عالم فراوان فراوان. آیا در قرآن کریم هم چنین زمینه ای دارد، مورد اشاره و توجه قرار گرفته است یا خیر؟ انشاءالله هفته بعد. و اما این آیه که خوندم در ارتباط با این آیه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اهل ایمان، کسانی که مرتد بشون از دین، برگردن از دین، سپس خداوند متعال بعد از این تعبیرهای مختلف معنا میده، خداوند متعال جمعی را به وجود خواهد آورد که اینها این صفات را دارند، خدا آنها را دوست دارد، آنها هم خدا را دوست دارند. این یکی از اوصافشون. دو، اذلتن علی المؤمنین، اینها نسبت به اهل ایمان متوازن، فروتنن، کاملا رعایت فروتنی و تواضع را دارن در حدی که گفته میشه اذلتن علی المؤمنین. و اینها نسبت به کفار بسیار عزت نشان میدهن، اعزتن علی الکافرین، نسبت به کفار برخوردشون اینچنین است که با عزت برخورد بکنن. از صفاتشون این است که یجاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنن در راه خدا، می جنگن در راه خدا. از صفاتشون این است که در راه خدا هیچ سرزنشی اونها را از حرکت در مسیر حق باز نمی داره. اینها این صفت ارزنده رو دارن، ولا یخافون لومت لائم. و این هم از عنایات خداست بر این قوم، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. معنی آیه مشخص. حالا تقریر استدلال اینه که این آیه منطبق است بر دوران خلافت خلیفه اول به نظر اهل سنت، پیامبر گرامی که رحلت فرمودن، جمعی از اسلام برگشتن، مرتد شدن. و خلیفه اول اهل سنت با اونها جنگیده است و اونها را مغلوب کرده، محاربه کرده با اونها، جهاد کرده با اونها. اونگاه چون این چنین است و از طرفی هم او خدا را دوست داشته، خدا هم او را دوست داشته و جمعی هم که با او در جریان جنگ با مرتدها بودند طبعا اینچنینند. و چون تطبیق میکند این آیه شریفه از نظر جنگ با مرتدهایی و از طرفی منظور خود پیغمبر اکرم هم نیست، به خاطر اینکه فسوفه یعت الله به قومن، چون این چنین است پس بعد از رحلت تطبیق میکنند به حکم تاریخ این آیه شریفه با جریان محاربه خلیفه اول به نظر اهل سنت با جمع مرتدها، چون منطقه با اونهاست پس اینها به حکم این آیهی که با اونها تطبیق میکنند دارای این صفات خواهند بود. یحبهم الله یحبهم یحبونه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین لا یخافون فی الله لومت لائم. این صفات فوق العادهی که آمده از تو بسیار ارزنده است، چون این جریان منطبق است با دوران خلافت خلیفه اول اهل سنت، پس اینها اصلا دارای این صفات هم. حالا که این چنین شد، کسانی که چنین هستند مورد تصویب حق هستند و مورد رضایت الهی هستند و اینها راهشون طبعا راه صحیحی است. راهشون راه صحیحی است، پس خلافت اولی هم خلافت درستی است. پس اینجور شد که آیه به حکم برنامه هایی که بعد از پیغمبر اکرم رخ داده جمع مرتد شدن و این خلیفه اهل سنت هم با اونها جنگیده است، آیه منطبق است بر چنین وضعیت. منطبق که شد دارای چنین اوصافی هستند که خدا اونها رو دوست دارد، اونها خدا رو دوست دارند، لا یخافون فی الله لومت لائم هستند و اینها هستند که عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. این چنینن جمعی که این چنینند و تعریف شدند در این آیه شریفه، جمعی هستند که راهشون راه درستیه. راهشون که راه درستی باشه معناش چی میشه؟ معناش میشه که خلیفه هم که داشتن خلیفه درست نیست. خلیفه هم که بر اونها به عنوان خلافت خلافت میکرده است، خلیفت الله است. پس دلیل بر خلافت خلیفه اول اهل سنته. این حاصل استدلال هایی است که در این زمینه کردن. نتیجتاً خلاصه‌گیری که بشود گفته میشه که یعنی این آیه نازل شده است برای چنین موردی. شأن نزولش بعد از رحلت پیغمبر اکرم و چنین موردی است. بعد از اینکه شأن نزولش چنین موردی است، دارای صفاتی هستند که دلالت میکند بر صحت روششون و صحت روششون موجب این میشود که خلیفه ای هم که بر اونها حاکم بوده خلافتش به حق باشه. این استدلالشونه. در این مورد پاسخهاش مشخصه. یک، این که این آیه شریفه را به طبع حال که مراجعه بکنیم، آیه ایست عام، به طور کلی فرموده است که گروه های خواهند آمد که اینها چنین صفات خوبی دارند و با مرتدها می جنگن. کلیست، عمومیت داره. اون وقت هر کسی هم که با مرتدها جنگیده باشد، این چنین نیست که یعنی دارای این صفات هست و از جنگ با مرتدها ما بخواهیم نتیجه بگیریم که دارای این صفات هستند. دقت کنید، این نکته لطیفی است که به عرض میرسد که اینها با مرتدها میجنگند و دارای این صفات هستند، نه اینکه هر که با مرتد بجنگد دارای این صفاته. اونها دارای این صفاتند که از جمله با مرتدها میجنگند، از جمله یحبهم الله و یحبونهم هستند، از جمله عزتن عزتن تا آخر هستند. نه به محض جنگیدن با مرتد دارای این صفات حتما هستند. ممکنه کسی قدرت دستش باشه با مرتد هم بجنگه دارای این صفات نباشه و دلیل های قطعی روشن نادرستی و عدم صحت کارش و نادرستی رفتارش از جهات مختلف دیگر و ادله دیگر اثبات بشه. پس صرف جنگیدن با مرتد معناش این نیست که دارای این خصوصیات هستند، بلکه همه این خصوصیات در ارتباط با اون قومی که ارزنده هستند مطرح است و عام است. و در طول تاریخ اسلام اون کسی که به حق باشد و در مسیر ارتداد هم کاری کرده باشد و بعد هم دارای این صفات خود به خود باشد مورد تمجید قرار گرفته است. پس اولا آیه شأن نزولش اینها هستند دلیل نداره، و اینکه این آیه عام است و در طول تاریخ هر کس که چنین باشد دارای این صفات باشد مورد نظر می باشد، دلیل بر این که شأن نزول این جمعاً هیچ دلیلی بر این جهت نیست. و در تفاسیر خود اهل سنت هست که اختلاف است در این که شأن نزولش چیه. بعضی گفتن شأن نزولش اهل یمن بودن، بعضی گفتن شأن نزول بعضی از انصار بودن، بعضی از تفاسیر اهل سنت گفتن شأن نزول مهاجرین بودن. در خود کتب تفسیری اهل سنت شأن نزول مختلف نقل شده، پس دلیلی از نظر شأن نزول که در کار نیست. و اما از نظر محتوا، محاربه با جمع مرتد، این در جریان تاریخ خلافت اولی رخ داده است که این کار شده، ولی این کار که شده طبق نکته‌ای که اول گفتم دلیل بر این نیست که یعنی این صفات بعدی هر کی این کار کرده داره این صفاته، خیر، بلکه این صفات خود به خود باید بررسی بشه که جمع این صفات رو داشته باشن، وضعشون این باشه. و در این حال با توجه به تاریخ فراوان و مستندهای روشن که خود اهل سنت هم بیان کرده اند، شخصیت هایی که اینها دارای چنین صفاتی بودند، اینها در ارتباط با آقا حضرت امیر علیه السلام مورد اتفاق است که ایشان جنگیدن با کسانی که از اسلام برگشتن قطعا، و بعد این صفات به تصدیق هر کس که مقداری انصاف داشته باشد، مقداری بررسی تاریخی داشته باشد، به تصدیق هر کس که مقداری در این مسائل ورود داشته باشد، اون شخصیتی که فوق همه صفاتی که گفته شد دارا بوده است، وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در تفاسیر شیعه شأن نزول را هم آقا حضرت امیر و جمعشون در ارتباط با جنگ جمل و جنگ‌های مختلف دیگری که رخ داده از بیان کردن. بنابراین نمی‌شود استدلال کرد به این آیه شریفه به اضافه این یک کلمه آخر این بحث که مجموع مسائل را باید با هم بررسی کرد با ادله روشنی که برای خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خود کتب اهل سنت هم موجود است، با توجه به اون ادله‌ای که هست در خود کتبشون هم موجود است و با توجه به متائنی که برای کسانی که با حضرت مخالفت کردند وجود دارد و باز در مستندات خودشون موجود است، به این نتیجه می‌رسیم همچنون که در روایات شیعی آمده است این است که این آیه در ارتباط با غاصبین مرتدین، غاصبین خلافت اهل البیت علیهم السلام هستند و آنهایی که با آنها در نبرد خواهند بود باز خاندان رسالت علیهم السلام هستند که روایات متعددی در این زمینه هست. به نتیجه این آیه دلالتش بر خلافت ابوبکر اونچنون که استناد کردن به این آیه شریفه خیلی روشن است که استدلال نادرست و بیجایی است و باز مطلب را برای این که هرچه بهتر و مبسوطتر که من به اختصار و اجمال گفتم در نظر داشته باشید به همین کتاب نقد خلافت مراجعه بکنید که مبسوط ادله‌ای که اشاره کردم بیان شده، تا انشاءالله از هفته بعد مطالب دیگری را شروع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.